من اسم نمیبرم، اما شرق شناسان و ایران شناسانی بودن که قبل از انقلاب پرشن گلف را به کار بردن، اما امروزه از یک عبارت جعلی دیگه به کار میرن. اون محقق به دانشمندی که میاد به خاطر پول خودش رو میفروشه، خب یک فاجعه است. مجله اورینت کشور فرانسه که یا بسیاری از مجلات اورینتال استادیز که سالهای اورینتالیا که روی ایران متمرکز بودن، امروز به دلایلی تغییر جهت دادن و روی مسائل عرب استادیز کار میکنن. امروز ما در کشورمون، نه تنها در کشور ما، در بسیاری از نقاط جهان گمان نداریم، تردیدی نداریم که آذری یک ایرانیان دیالکت هست، یعنی یک گویش کاملا ایرانی است. ولی امروزه شما در مطالعات ترکیش استادیز اگه در وبسایت چک بکنید، میبینید که آذری به عنوان گویش ترکی مطرح است. آیا واقعی که در قرن 80 این همه اصطلاحات و کلمات زیبای آذری رو در دیوانش به کار برده ترک بوده؟ اصلا جایگاه ترک ها، زبان ترکی با گویشی که آذری هست و در حقیقت بسیار متفاوت هست از که در ایران شناسی شناسی. اینها کمترین تحریفاتی است که انجام گرفته، واقعیتش پول هایی است که خرج شده، انحرافاتی است که صورت گرفته و مثال زیادی پشت این اتفاقات هست. بخش مهمش هم غنای فرهنگی ایران است. ببینید، من در یک بازدیدی که از یک از این کشورهای عربی داشتم، خب شما هر جای خلیج همیشه پارس و در کرانه های ایران، در منظورم بحث باستان شناسی زیر آب هست، حفاری بکنید، کرانه های خلیج پارس رو حفاری بکنید، آثار بسیار مهمی در سیراب، در بوشهر، در اصلا تا بیریم به مکران برسیم اصلا پیدا میشه. ولی این گروه بسیار معتبر از یک دانشگاهی در انگلیس پس از 2 سال کار در این کشور عربی نتونسته بود هیچ چیزی در زیر آبای خلیج فارس پیدا کنه. و طبعا اینها موقعی که یک کاری رو چاپ کردن، دست به یک سری تعریفایی زدن که شاید جای بحثش در این برنامه نباشه.
سپاسگزارم آقای دکتر.
عظمت فرهنگی ایران زمین هست.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر از فرصت ارزشمندی که در اختیار ما قرار دادید. آرزوی موفقیت میکنم برای شما. آقای دکتر اکبرزاده، امیدوارم فرصت های دیگری باشه با شما صحبت کنیم.
امیدوارم در یه فرصت بهتر.
حتما سپاسگزارم. خدا
آرزوی موفقیت دارم.
متشکرم. خدا نگهدار. اما دوستان شنونده، چند تا پیامک خیلی جالب برای ما اومده. چند تا پیامک فوق العاده برای ما اومده. بریم برگردیم پیامک ها رو خدمتتون بخونم. سلام عرض میکنم به شما که همین الان پیوسته اید به جمع شنوندگان این شبکه رادیویی و این برنامه. محسن، چند تا پیامک برام اومده.
خب
من واقعا بعضی وقتها از پیامکایی که برام میاد یک کمی دلخور میشم. واقعا یکی از اون موارده و یه مقداری سردرگم. حالا من پیامکا رو برای تو میخونم ببینم تو چیه، چون کس دیگری اینجا نیست. حالا دوستان دیگه میتونن اعلام نظر کنن، به من کمک کنن برای اینکه دیدگاه خودم رو درست کنم. دوستی پیامک دادن، گفتن سلام آقای عقدی، برنامه‌تون خیلی سیاسی و هدفداره. متاسفانه همه چیز سیاسی شده، حتی برنامه شما. کدام قسمت برنامه ما دوست عزیز سیاسی بوده؟ خواهش میکنم بفرمایید که ما کجای برنامه‌مون واقعا سیاسی. ما داریم در مورد شرق شناسی صحبت میکنیم، آثاری که در این رابطه منتشر شده. شما اگر مطالعاتی که دارید بیشتر از مطالعاتی که گروه ما تونسته تو این زمان انجام بده، خواهش میکنم با ما به اشتراک بگذارید و بفرمایید که کدوم بخش از اون چه که ما اعلام کردیم بر اساس نظر پایگاه های مقالات ISI یا دانشگاه های بزرگ غلط بوده و اصلا کدامش سیاسی بوده. ما داریم در مورد بحث فرنگی و فارسی دری و خلیج فارس و اظهار نظر و تریبون صحبت میکنیم، افلاطونی اندیشی و ارسطویی اندیشی غرب و شرق. من نمیدونم چطوری اینا میتونستی
ما داریم عقاید شرق شناسا رو بیان میکنیم، حالا چیز در گفته اونها باشه. یعنی
خب من الان کم کم اینجا میفهمم که اصلا ما چرا مستشرق شرقی نداریم. چون اگه بخواد حرف بزنه احتمالاً بهش میگن که میخواد یه چیزی رو القا. دوست دیگه ای گفتن اگه بخوایم منصف باشیم میبینیم که غرب از شرق پیشرفته تره. دوست عزیز، ما اصلا در مورد پیشرفتگی هیچ جامعه ای صحبت نمی کنیم. ما در مورد غرب شناسی و شرق شناسی، وقتی ما مایاها رو مطالعه می کنیم و در این رابطه رشته دانشگاهی ویژه در دانشگاه داریم، منظورمون نیست که اونا پیشرفته تر هستن یا نیستن، ابعاد زندگیشون رو مطالعه می کنیم. گفتن واقعا هم ما ایرانی ها اغراق گر هستیم واقعا هم ما ایرانی‌ها اقرارگر هستیم، با اینکه میتونیم در رسانه‌هامون این صفت رو مخفی کنیم نمیتونیم، چون این صفت به نسل‌های گذشته‌مون تلقین شده. اگر مخالف نظر من هستی جواب من، من اصلا حالا نسل رو که خیلی متوجه نشدم، ولی اینکه ما اقرارگر هستیم و به ما این اتفاقا ارتباطی من فکر نمی‌کنم واقعا به ما پیدا کنه. ما در مورد چیزی بزرگنمایی در این برنامه انجام نمی‌دیم که بخوام بگیم اقرار. دوست دیگری گفتن آیا تفکر فازی بهتر بگوییم پردازش فازی رو یک ایرانی بنیان نهاده و به جهان معرفی کرده، چندین علامت تعجب و علامت سوال. بله، این تئوری رو دوست عزیز پروفسور زاده معرفی کردن. فکر می‌کنم دیگه امروز هر کسی که مخاطب در واقع جامعه علم و دانش رو میدونه که پروفسور زاده معرف و بنیانگذار تکنولوژی فازی یا پردازش فازی به بیان بهتر شما بودند. محسن دلت میخواد چیزی بگی در این رابطه یا بگذاریم ازش؟
آخه ما اومدیم اینو داریم، حتی ما چیزایی هم که مطالعه کردیم کتابهایی بوده که شرح‌شناسان نوشتن.
اصلا
از سوال من... اونها حداقل داریم میگن.
اصلا سوال من منبع نیست. ما کدوم بخش از برنامه‌مون به نظر تو میتونسته بره به سمت یک برنامه سیاسی یا گفتگوی سیاسی؟
نمیدونم.
کجا مثلا اونجایی که در مورد این که در قرون وسطا در یونان چه اتفاقی افتاد یا مفهوم شرق شناسی یا اینکه خیلی از مستشرقین شرقی مخالف هستن با نظر مستشرقین غربی، مثلا در مورد زبان، در مورد مسائل جغرافیایی،
رد پای سیاست نیست به هر حال.
به هر حال من میخوام اینجا اضافه بکنم که خیلی خوبه وقتی در مورد کار کسی یا عملکرد یه گروهی میخوایم نظر بدیم، باید یه مقدار منصفانه تر تلاش کنیم که رفتار بکنیم، به خاطر اینکه اصلا
شاید یکی از علل‌هاش این باشه که خب مطالعه این زمینه کمه، یعنی کتابایی که مثلا از دیدگاه
نه ما داریم انتقاد میکنیم که چرا شرقی‌ها از جمله کشور ما به اندازه کافی سرمایه‌گذاری نمی‌کنن که ما اصفهان رو می‌شناسیم، یا کسی که پرگز پاشا از کالیفرنیا بیرون نگذاشته، ما با زندگی مردم کنگان و خمیر و بوشهر آشناتر هستیم، یا کسی که هرگز تا حالا از محدوده اروپا خارج نرفته. خب بنابراین ما محقتر هستیم در نوشتن در واقع این موارد این چنینی، ولی چون تریبونی تشکیل ندادیم، تئوریسین که الحمدلله نداریم در علوم انسانی، نظری کرسی نظری پندازی هم که آقا یه چیزی گفتن چند سال قبل همینجوری موند، اصلا تو دانشگاه اتفاقی نیفتاد، یعنی حداقل انتظار میرفت خود آقا هم حداقل من فکر کنم دو سه دفعه گلایه کردن به صورت روشن از جامعه دانشگاهی که چی شد، اون که همینطوری بود. حالا ما داریم دفاع میکنیم از حق خودمون، برای اینکه اگر کسی میخواد در مورد اصفهان صحبت کنه باید ما اول در واقع حق اظهار نظر داشته باشیم. این مسئله من نمیدونم چطور سیاسی میشه.
و حالا این الان مثلا مربوط دوره الان اونم نیست، مثلا اولین روشنفکرها و متفکرهای خودمون معاصرمون هم خیلی تحت تاثیر همین دیدگاه غربی ها بودن و همین چیزایی که الان شنوندگان میگن.
نتیجه میشه این که ما پوز در واقع نوجوان ها و جوان هامون در یک بازه ای از زمان میشه اسم چند تا فیلسوف و روانشناس غربی، در صورتی که شیخ اشراق رو هنوز نمیشناسیم. ما خیلی همون محسن نمیدونیم قیاس الدین جمشید کاشانی غرب و ساخت.
بله.
خیلی همون نمیدونیم رنسانس بر پایه الهیل ابو موسا ساخته شد. خیلی از ما نمیدونیم ماشین بخار نبود اگر ابو موسا نبود. ما اینا رو خیلی همون نمیدونیم. بعد خب الحمدلله خب خدا رو سر زمان مرتبه شد که دانشمندای دیگر رو خیلی خوب میشناسیم. بالاخره یه نفر باید در این رابطه صحبت کنه. محسن در مورد شرق شناسی. عذر میخوام دوستان اگر از ریل خارج شدیم به عبارتی برمیگردیم.
حالا من در مورد ایران شناسی خدمتتون عرض کنم که در مورد همین پدید اومدن اولین آثار ایران شناسی قشنگ جای پای استعمار و شرایط و اقتضاعات اون کاملا آشکاره، یعنی که حتی اولین کتابی که در مورد همین ایران شناسی نوشته شد، تاریخ ایران، توسط سر جان مالکوم، خود ایشون یه سفیر انگلیس بود، اصلا طی یک مأموریت اومده ایران رو مطالعه کرده برای انگلیس تا برام به اهدافی که انگلیس نیاز داره بپردازه. حالا علاوه بر مثلا مالکوم بیشتر ایران شناسایی هم که اومدن یا از طرف دولت انگلیس بودن یا از طرف کمپانی هند، مثل جیمز موریه، مثل ویلیام اوزلی، اینا هم ماموران بلندپایه انگلیس تو ایران بودن. اصلا نظریات مالکوم در مورد فقدان پیشرفت ایرانیانه، یعنی علت مسئله رو در سلطه اسلام بر جامعه ایران و جلوگیری از فعالیت اجتماعی زنان توسط اسلام میدونه و همطور که گفتم خدمتون اولین روشنفکران و متفکران و مورخین ایرانی هم به سبک جدید به صورت مستقیم یا غیر مستقیم تحت تاثیر این تفکر روشنفکرای اون سمت و شرق شناسای اون سمت بودن. یعنی مثلا کسایی مثل آخوندزاده، میرزا آقاخان کرمانی، اینها تحت تاثیر ولتر و مونتسکیو و ژان ژاک روسو اینها بودن.
حالا یه دوره ای ما میگیم که با نبودن در واقع خیلی از در واقع راه های ارتباطی و اینکه نمیتونستن به حجم زیادی از اطلاعات در گذشته ناگهان دسترسی داشته باشن قابل توجیه بوده. ولی اینکه امروز که ما داریم میبینیم که چند میلیون دلار داره از یک ساعت یک متر در یک متر سنگی در لوزان سوئیس که بیشتر از 200 سال قدمت نداره در میاد. بعد شما اینو چجوری با نقش جهانی مقایسه میکنید که هنوز به مردم دنیا شناسانده نشده و مردم نمیدونن که چند اثر با چند قدمت مربوط به چند دوره تاریخی خاص رو فقط با سفر به یک اصفهان میبینن.
بله.
و این دلیلش اینه که خیلی وقتا در واقع ما نتونستیم به اندازه کافی و درست این چیزها رو بنویسیم.
متاسفانه فقدان حالا منابع مطالعاتی در اون زمان تاثیرش رو تا الان هم گذاشته دیگه، چون ما مطالعاتمون بله. کمه. مثلا آخوندزاده اسلام و اعراب رو به عنوان مثلا عامل واپسماندگی ایران معرفی کرده و این همچنان در تفکر ما وجود داره.
مثلا به نظر میسه تا حدی فرهنگی هم هست. میبینی که ما مثلا الان پیامکایی دریافت میکنیم که شما نه، مثلا شما اینه که مستشرقین شرقی نوشتن شما اشتباه میکنید، خیلی از اینا غلطه، نباید اینجوری باشه. حالا مثلا ما با آقای دکتر هم صحبت کردیم از دانشگاه، سعی میکنیم ای کاش آقای دکتر خراسانی رو میتونستیم بگیریم، ایشون از شرقشناسان نامدار هستن که البته بسیار هم چیز شد پیچیده شد این موضوع. دو نفر برای ما پیامک فرستادن، موضوع سفارش دادن. دوستی گفته که در منطقه شرق اصفهان بخش جرقویه اصفهان زبان خاصی وجود داره، اگه میشه در مورد ریشه این زبان های معلی برنامه بسازید. دوست دیگری گفته در مورد کتاب های نیل دونالد واش برنامه بسازید و با خودش هم مصاحبه کنید. تلاش میکنیم، فقط یادتون باشه اگر میخواین حتما انجام بشه ما رو در فضای مجازی دنبال کنید، در فضای مجازی ما رو پیدا کنید و اونجا موضوعاتتون رو به ما پیشنهاد بدید.
کاملا درست.
خب بریم یه فرصتی بگیریم برگردیم برنامه رو ادامه بدیم. محسن متشکرم از این که ما رو میشنوید.
در سال 1380 تبدیل میشه به موزه قرآن و کتابت و سعی شده کتیبه ها و آثار خوشنویسان دوران صفوی و قاجار و آثار خاص اون زمان ها در اینجا به نمایش گذاشته بشه.
اسناد خطی قرآنی رو اینجا دیدیم و واقعی نظیره و از فکر کنم از دوران صفویه یا پیش از اونم فکر کنم باش و خیلی خوش اومده.
البته محسن ابزارم خیلی مهمه،
ابزار
ابزارهای معرفی مختلف. مثلا ببین غرب میاد یه ایندیانا جونز میسازه، بعد خیلی چیزا رو واقعا موفق میشه معرفی بکنه. فرض کن ما مثلا میتونستیم معادل هایی بسازیم که شرق رو معرفی بکنیم. ما حتی آثار پویانمایی قابل اعتنا نداریم در این رابطه.
تو سینمامون البته تلاشی شد ولی خب آنچنان نبود که بشه معرفیش کنه. یعنی کالا حداقل ارزش کرد به غربی ها تا
اثر جهانی نداریم.
نه کاملا واقعا. من در مورد رویدادهای نو در شرق‌شناسی خدمتتون میگم که چه جوری تغییر کرده زاویه دیدشون و دارن در حال حاضر چه چیزهایی رو بررسی میکنن. مرحله نوین مطالعات اسلامی در غرب در 3 دهه اخیر با توجه به مفاهیم متغیرهای شکل گرفته خدمتتون عرض خواهم کرد. پست مدرنیسم، رونق مباحث فلسفی زبانی و هرمنوتیک، پیامدهای شورای دوم واتیکان، تبدیل مهاجران مسلمان به شهروندان اروپایی که خیلی شاهدش بودیم در چند سال اخیر و پیروزی انقلاب اسلامی ایران، یعنی اینها مباحثی که در حال حاضر دارن بررسی میکنن و از زوایای مختلف بهش میپردازن. یعنی دیگه از اون چه میدونم گذشته اسلام و تأثیری که مثلا اعراب گذاشتن بر چیز، یه مقدار اون روی کرد و یه مقدار کاهش دادن و اومدن دارن به اینها میپردازن.
بله. متشکرم حسین. دوستان ممنونم از اینکه با ما همراه بودید. امیدوارم این برنامه رو پسندیده باشید. اینم اضافه بکنیم که اظهار نظرهای شما به هر ترتیبی که باشه برای ما ارزشمنده و اهمیت داره. حسین متشکرم از اطلاعاتی که به اشتراک گذاشتی. با تو خداحافظی.
خدا نگهدار.
اما غافل نشیم از اینکه کی هستیم، از اینکه پیشینیان ما چه کرده اند و چه برای ما به یادگار گذاشته اند. غافل نشیم از اینکه هر انسانی در دنیا نیازمند شناخت پیشینه خودشه. اینکه ما خودمون رو بشناسیم در نهایت به ما کمک میکنه تا بتونیم آینده رو صحیح‌تر و دقیق‌تر بسازیم. آدمی فربه شود از راه گوش. خدا نگهدار.
دیوان هستی پر از حکمت و دیده حکمت بین از هر ورق هستی گنجینه‌ای برای بهتر زندگی کردن پیدا میکنه. به قول سعدی، برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. بهشتتون خرم، از زیبایی‌های بهار هوای معتدلشه، هوایی نه چندان سرد که گزنده باشه و نه اون اندازه گرم که سوزنده باشه. هوای ملایم و نسیم فرح بخش بهار جانها رو گرم میکنه، اونطور که گویی روحی تازه در زندگی انسان دمیده میشه. اعتدال میتونه برای ما انسان‌ها هم الهام بخش باشه. با الهام از مرام بهار بیایم روابطمون رو گرم و ثمر بخش بکنیم، به دور از هر گونه افراط و تفریط در محبت و در دوستی. اعتدال رمز توفیق توی مراحل مختلف زندگیه، در سعی و تلاش و استراحت، در علم آموزی، در تفریح، در معاشرت. اگر اعتدال و اندازه نگه داشتن رو مد نظر قرار بدیم، باعث رضایت خاطر خودمون و دیگران خواهیم بود.
صدای ساز مرد چوپان، صدا صدای مهتاب، امید و امید که جاودان شود بهاران، صدا صدای آفتاب. وای به سرزمین خورشید، شکوه لاله ها چه زیباست، با گل سپیده مهتاب، طلوع زندگی چرویاست. وای گونچه زندگی بر لبم میزند جوانه، منو بهار پرترانه من امید بیکرانه، وای به گوش من می آید صدای ساز مرد چوپان، وای چه قصه ها می گوید زلاله سرخ بهار. نوازش صدای باران، لاله به صحرا پاشید پرواز و پرواز، پرستوهای بی آشیان سوی چشمه خورشید، وای به سرزمین خورشید شکوه لاله ها چه زیباست، با گل سپیده مهتاب طلوع زندگی چو رویاست، وای زندگی آبیه بیکران قصه بهاره، رخشان بود هر سو ستاره منو تولد دوباره، وای به گوش من می آید صدای ساز مرد چوپان، وای چه قصه ها می گوید زلاله سرخ بهار.
اول سال رفتیم با کلی سلیقه به خرج دادن و هزینه کردن سر رسید خریدیم، تقویم خریدیم، با ذوق و شوق سالمون را آغاز کردیم، کلی هم برنامه ریزی داشتیم. فقط خواستم بهتون بگم که این اولی که خدمتتون عرض کردم 50-60 روز پیش بوده و به همین راحتی اردیبهشت هم به 26مین روزش رسید. حواسمون به روزها و لحظه‌هایی که داره از پس هم به سرعت سپری میشه باشه و نقشه‌هایی که کشیدیم و برنامه ریزی‌هایی که کردیم رو دریابیم که عمر درگذره.
اصلا باورت میشه طلب بردار احساسم تو سردی ظاهرن، اما من خودم میشناسم یه دنیا حرف داری و غرور تو نمیذاره، نمیگی حرف تو حتی به اونی که I'm
دادی تسکینم تو دستم نبض دستت تر ببینیم آینده خوش بینم همین که باورت دارم همین ارث و میراثم تو داری گرمتر میشی منی بر خدا میشناسم آره چشمای مسومت پر از حرفای ناگفت از تو حس منو داری ببین حال منو شفتن تو ماهی و نگاه تو دلیل جزمت میشه مسیر سر بشت من از این نماد
گروه خرید کالای ایرانی است.
در گروه خرید کالای ایرانی
با خرید کالای ایرانی مهر و لبخند را به تولید کننده ایرانی هدیه دهیم. شبکه رادیوی جوان،
انتخاب اول مخاطبان کشور.
خوبه بدونین ماوشیرهای پت آلیس در مراحل تولید بدون عبور از تونل پاستور و قبل از بسته شدن درب و